سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته لنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفدا لما عزموا على بيعة عثمان لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري. حضرت فرمودن همه شما میدونید شک و شبهه نیست که به خلافت من احقم. علمتم شک ندارید أني أحق الناس بها من غيري و والله ولی که قسم خوردن لأسلمن ما سلمت امور مسلمین. سکوت میکنن چون با او بیعت شد دیگه. سکوت میکنن مادامی که امور مسلمین به صلاح بچرخن. ولم یکن فیها جورون الا علی خاصتن ولم یکن فیها جورون الا علی خاصتن. اشکال نداره ظلم فقط در این عالم به امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا باشه، اب نداره، سب میکنه التماسن لعجر ذالک و فضله. ما دنبال قدرت نیستیم، حکومت نیستیم، همه اینا عمل به وظیفه است. التماسن لعجر ذالک و فضله و زهدن فیما تنافستموه و من زخرفهی و زبرجهی. در اون چیزی که انقدر به همدیگه سبقت میگیرید گویه خدمت شما هر شود که صبر و بر همدیگه که به زخرف دنیا برسید، به زبرج دنیا برسید. زینت نبابا، ماها حکومت رو هم اگر میخواییم به این دلیل است که به وظیفه عمل کنیم، وگرنه حکومت برای ما ارزشی نداره. المقام الثانی، بحث در حجیت عقل بود به معنای استکشاف حکم شرعی از عقل. ایشان دامذله العالی تو دو مقام بحث کردن. مقام اول دو مجال داشت، مجال مستقلات غیر مستقلات. ایشان پذیرفتن که چه در مستقلات چه در غیر مستقلات اونجایی که عقل نظر میکنه به ذات موضوع و دیگه بیش از ذات موضوع به هیچ چیز التفاتی نداره، از حکمش عقلی میشود حکم شرعی رو به دست آورد. به این عبارت از مبسوط دقت کنید، مبسوط مصحح جلد 3 صفحه 91. ببینید تو غیر مستقلات عقلی ایشان چه فرمودن، همین که رفقا فوتو گرفتن تو اونجا نوشتن یقع الکلامو. بس کسایی که درس بودن این عبارت مشخصه، ولی من برای اینکه بخوام مطلب خودم رو اثبات کنم که درست مطرح کردیم جلسه قبل، همین عبارت مبسوط مصحح رو میخونم. یقع الکلام در غیر مستقلات تارتن فسغرا ای ادراک العقل ملازمه. این همون مباحثی بود که سر جای خودش میگم. آیا عقل ملازمه بین این و این رو میفهمه؟ بین وجوب شی و وجوب مقدمش، بین نهی از شی و فسادش، اینا اونجا باید بحث بشه. آیا ملازمه هست یا نه؟ از این تعبیر میکنیم به بحث صغربی، این ربطی به این مسئله نداره. و اخرا فل کبرا، کبرا یعنی چی؟ ای کشف الملازمت العقلیه عن الملازمت شرعیه، این اون بحثیست که اینجا دارید. و اما صغرا فهو قابل للنقاش، کمان که خود ایشان دامذله العالی نپذیرفتن. دقت کردی؟ تو بحث قبل نپذیرفتن، یا تو بحث زد ملازمه بین امر به شیء و خدمت شما عرض شود که نهی از ضدهی، نه در ضد عام پذیرفتن نه در ضد خاص، قبول نکردن. اما صغرا فهو قابل للنقاش فی بعض الابواب، مثل ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضدهی که خود ایشون از این دست است. فالصغرا فی هذه الابواب ممنوعتون کما مر بیانها، نعم هی مقبولتون فی الموارد الاخرى، تو بعضی از موارد خب ایشون قبلا هم پذیرفتن. اما الکبرا ای وجود الملازمت بین ادراک العقل و ادراک الشرع، فالبرهان فی ما مر فی التحسین و تقبیح العقلیه، چون تو اونجا هم باز نظر مبارکشون همین شده که همون دلیلی که در حسن و قوه یعنی در مستقلات آوردیم، در غیر مستقلات هم تا بغل نعل و به نعل جاریز، کمون که در الموجز هم همین مبنا رو داشتن. المقام الثانی حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم بالنظر الى المصالح والمفاسد، این در مقابل مقام اول. مقام اول نظر بود به ذات موضوع، به ما هیهیه، گفتیم بدون نظر به مصالح و مفاسد و چیزهای دیگه که گذشت. مقام دوم نه، عقل وقتی میخواد حکم کنه نظر میکند به مصالح و مفاسد موجود، اون وقت حکم میکند، مصلحت سنجی میکند، مفسد سنجی میکنه. اینجا چطور؟ آیا تلازمی بین چنین حکم عقلی با حکم شرعی هست یا خیر؟ اینجا چطور؟ آیا ملازمه هست یا خیر؟ قبل از اینکه بیان ایشان رو تقدیم محضر کنیم به این نکته گوش کن. بین آقایان اصولین شیعه یه بحثی از قدیم مطرح بوده، منتها نه به طور تیتردار و عنواندار، اینم از مباحث اصطیادیه که شما وقتی کتب رو دارید میخونید انشالله تعالی سیدش کنید، بعد یه جا واسه خودتون عنوان بندی کنید، آدرس بدید تا موقع لزوم استفاده کنید. اون هم این هستش که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد هستند یا خیر. تو همون آدرس هایی که از خود ایشان جلسات قبل عرض شد، تو مبسوط مصحح ایشون این بحث رو کرده، تو مبسوط غیر مصحح همینطور رفقا میتونن رجوع کنن. آیا احکام تابع مصالح و مفاسد هستند؟ خود این دو جور نسبت بهش نگاه شد. آیا احکام تابع مصالح و مفاسد هستند؟ مصالح و مفاسد چی؟ دقت کردید؟ مصالح و مفاسد چی؟ نوع آقایان اصولی قائل شدن من جمله خود ایشان دامذله، مصلحت و مفسده در متعلق احکام. وقتی میخواد یک حکمی جلب شود، گفتیم مرحله اول مرحله اقتضائه، بارها این تو این کلاس عرض شد، مرحله اقتضا گفتیم مرحله مصلحت سنجی و مفسد سنجیه. نوعا این مرحله رو اگر مطرح کردن به خاطر اینکه همین مبنا رو دارن که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق احکام، میخواد وجوب بزند به خدمت شما عرض شود به صلاح، آیا صلات داره مصلحت ملزمه هست تا وجوب بهش بخوره، مصلحت غیر ملزمه هست تا بهش استحباب بخوره، داره مفسده ملزمه هست بهش حرمت بخوره، مفسده غیر ملزمه تا بهش تا کراهت بخوره. نوعا این رو مطرح میکنن و نوعا هم میگن بله احکام تابع مساله و مفاسد در متعلق احکام هستند. ادله ای میارند من جمله روایات، من یکیش رو تو این کلاس میخونم، به این روایت از مستدرک، مستدرک وسائل دقت کنید جلد 701، عن الرضا علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لم یبه اکلا ولا شربا الا لما فیه المنفعت و الصلاح. داد میزنه دیگه، روایت داره داد میزنه، اگر چیزی اباحه اکل پیدا کرد، اباحه شرب پیدا کرد، نیست مگر به خاطر اینکه درش منفعت و صلاحه. ولم یحرم الا، حرام نکرد خدای تعالی و تبارک، الا ما فیه ضرر و تلف و الفساد. و روایات دیگه که حالا چون ایشون تو این کتاب نداره، ما فقط برای اینکه رفقا آشنا با بحث بشن. ولی بعضی از آقایون گفتن نه، جل تابع مصلحت در جعل خود حکم است، اصلا به متعلقش کار نداریم. خود حکم اگر مصلحت داشت در بیانش جعل میشه، اگر مصلحت نداشت جعلی نمیشود. خود حکم کاری به متعلق حکم ندارن. تو بعضی از عبارات صاحب کفایه جست و گریخته به این قول هم اشاره شده که عرض کردم اینا دیگه استیادیه، باید یه جا استیاد بود. حالا ما با مبنای جوم کاری نداریم، مبنای مشهور مبنای اوله. یه کتابیه راجع به این مباحث نوشته شده، بسیار کتاب خوبیه. این از اوناییست که باید بخرید و باید شروع کنید به خوندن تا اون وقت حظ ببرید از مطالبش. حظ یعنی سود ببرید. ببینید کتاب اینه، ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آن. خیلی زیبا بحث کرده، خیلی قشنگ بحث کرده جناب حاج آقای سیدعلی ایازی. دقت کردید ایشون همین فرهنگ و اندیشه دارند، کتاب بوستان کتاب فرهنگ و اندیشه اونجا دارد، میتونید کتاب رو، خیلی قشنگ اینا رو بحث کرده، مبانی مختلف، ادله. کتاب قطوری هم هست، من صبح میخواستم بیارم منتها دیگه دیدم سخته برم. خب تابع مسائل و مفاسد در متعلق احکام هستن. پس عقل برای اینکه بخواد حکم کنه میاد اون مصلحت مفسده ها رو لحاظ میکنه. دقت کردی تو مقام ثانی، اگر این مصلحت و مفسده، مصلحت و مفسده عام باشن، یعنی چی عام باشن؟ یعنی عقل هر عاقلی به آن حکم کند، لا یشد ان حکم بهی عقل، شذوذی نباشد، یک عقل هم نباشد که استثناء باشد از اینکه حکم به این مصلحت و مفسده بکنه. اگر تمام عقل ها این مصلحت و مفسده را تایید کردن، به این میگیم مصلحت و مفسده عامه یا عامتین، حالا صفت تطابق کنه عامتین. اگر اینجوری بود میگیم بله، اگر این شکلی بود حکم عقل این چنینی تلازم دارد با حکم شرع. اگر تمام عقل ها به این مقصد و مصلحت چکار کردند؟ آقا حکم کرد. مثل چی؟ شما به هر عقلی بدید شرب سم، مگر اینکه تختش این بر اون بر بشه. اگر عقلش عقل درست حسابی باشد، همه قائل میشن این دارای مقصده است، مقصده ملزمه، ولذا احدی تحریک نمیشود به سمت چی؟ آقا شرب سم. مثل اقامه حکومت، اگر عقل باشد ها میداند که نبودن حکومت مساویست با هرج و مرج، مساویست با اقسام ظلم ها. قد کردی؟ فلذا سید المظلومین ارواحنا له الفدا در همین نهج الفراغ فرمود لابد من امیر، فاجره او چی آقا بر قد فاجرش هم بودنش وقتی مصلحت نوعیه رو شما لحاظ کنید بهتر از نبودش، چون اگر نباشد حکومت سبب هرج و مرج می شود. فلذا عقل هر عاقلی میگه باید حکومت باشه، درش مصلحت ملزمه وجود داره. بله تو اقسام اینها شرع هم چنین حکمی دارد، مطابق با حکم تلازم است بین حکم و حکم شرع. ولی اگر این مصلحت و مفسده نوعیه نبودن، نوعیه تعبیر دیگه ایست که مثل مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه تعبیر دارن، نوعیه یعنی همون عامه، عامه نبودن بلکه شخصی بود، یکی داشت بقیه نداشتن، 10 تا داشتن بقیه نداشتن، 100 تا داشتن بقیه نداشتن، اینا مصلحت های مفسده های عامه نیستن، نوعیه نیستن. تو اینجا هاشا و کلا که حکم عقل تلازم داشته باشد با حکم چی آقا؟ شرع به هیچ وجه. و اون روایاتی که در ذم عقل آمده رفقا اینه، اینجا رو زده، همون روایاتی که آمد مثل این روایت شریفی که حضرت فرمودن لیسه شیعون ابعد ان دین الله من عقول رجال، یا ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه. قد کردید اونا ذمه همینه که یک کسی مصلحت و مفسد سنجی بکند، اونم شخصیه، بعد اون وقت بگه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حکم شرعی بزند. قد کردید اون روایت داره ذمه این، خب اگر این بود دیگه اینجا حکم شرع مطابق با حکم عقل نیست، برای اون مطلب اون موضوع اون مورد باید بریم سراغ کتاب سنت، اگر تو اونجا چیزی پیدا کردی مطابق با آن، وگرنه سراغ اصول عملیه. ببینید المقام الثانی حکم شرعه عند استقلال العقل بالحکم، بالحکم متعلق به استقلال، عند استقلال العقل بالحکم بالنظر الى المصالح والمفاسد فی الموضوع لا بالنظر الى ذات الموضوع به ماهیه هیه، که این مقام اول بود. فنقول و اذا ادرک العقل المصلحه او المفسده فی شیء و کان ادراکه مستندن الى المصلحه او المفسد او المفسده العامتین، یعنی چی؟ یا نوعیتن العامتین اللتین یستوی فی ادراک این مصلحت و مفسده جمیع العقلا، جمیع العقلا به حیث عقلشان. دقت کردید این نکته خیلی مهمه، جمیع عقلا به ما این که این سیره و عرف باشد نه، این بحث بعدیه، جمیع عقلا به حیث عقلشان. فلذا من از اول تعبیر رو پایتخت ببینید چجوری نوشتم، نوشتم یعنی عقل هر عاقلی، دقت کردید که یه وقت اینجا رهزن نشدم، یستوی فی ادراک ما جمیع العقلاء ففی مثل این ادراک یسه استنباط الحکم الشرعی من الحکم العقلی، درسته؟ که لزوم الاجتناب، تو کتاب های دیگه شون فرمودن که وجود المفسدته، قد کردید بهتره این، که وجود المفسدته فی سم المهلک، یا که لزوم الاجتناب عن سم المهلک، و که وجود المصلحه، تو کتاب های دیگه اینجوری فرمودن اون بهتره قشنگتره، چون بحث سر مصلحت و مفسده بود، و ضرورت اقامت الحکومته، هر کسی عقل درست حسابی داشته باشد میدوند که حکومت باید باشد، خب اون وقت بعدش میگه فاجر باشد یا بر باشد، مثل حضرت آقای دام از الله العالی بالاش باشد، یا مثل اینا که الان در عربستانه، کدومش؟ اینهایی که مخالفت میکنن اصلا انسان نمیفهمه چی میگن، قد کردی دادم نمیفهمه چی میگن. و ضرورت اقامت الحکومه و غیر هما از موارد، من تا خدمت رفقا عرض کنیم که هم وجود مفسده در سم مهلک هم اقامه حکومت اینا دلیل شرعی خاص داره. یعنی اگر اینجاها عقلم حکم نداشت ما از شرع این دوتا رو چه آقا به دست می آوردیم و نوعا تو همین موارد اولی که مصلحت و مفسده عامه هستن که تمام عقلها بهش حکم میکنن ما یا آیه داریم یا روایت داریم. نه لو ادرک المصلحتو اول مفسدتو، نمیدونم ایشون چرا اینجا رو لو آورده، لو ادرک المصلحتو اول مفسدتو ولم یکن ادراکو ادراکن نوعی. یا اتفاقا اکثر موارد چه ارز کنیم قریب به اتفاق همینه، ولم یکن ادراکو ادراکن نوعی، یا این نوعی همه عام صفحه پیشه، ادراک النوعیا که یستوی فیه جمیع العقلا به حیث عقلشان، بل ادراک شخصی حصل برای این جناب مدرک به صبر و تقسیم، فلا سبیل للعقل به ان یحکم بالملازمه فی. اینجا دیگه عقل راهی ندارد که بخواد حکم کند بالملازمه، بین حکم خودش کاش که اینو فرموده بودن تو عبارت بالملازمت بین حکمهی و حکم شاره. اینجا دیگه کل ما حکمه به العقل حکمه به شر جایی ندارد، خود عقل چنین حکمی نمی کند. فلا سبیل للعقل، وقتی مخالف داره کدوم عقلو بگیریم؟ شر مطابق با کدوم گفته؟ فلا سبیل للعقل به ان یحکم بالملازمه بین حکم خودش و حکم شر فی درون ادراک شخصی، و ذالک لان الاحکام الشرعیه المولویه. این فلا سبیل لا سبیل به این خاطره که لان الاحکام الشرعیه المولویه، در مباحثه دقت کنید قید مولویه رو ایشون با چی تو این عبارت زد، چه جایگاهی مولویه اینجا داره. و ذالک لان الاحکام الشرعیه المولویه و ان کانت لا تنفک عن المصالح او المفاسده، به خاطر اون مبنایی که داریم که احکام متناسب با مصلحت و مفسده در متعلق احکام جعل میشن، ولکن انا للعقل ان یدرکها کماهی علیها. انا کجا ولکن انا للعقل ان یدرکها اون مصالح یا مفاسد را کماهی علیها، اونطور که باید و شاید. ما کجا به مصالح به مفاسد دست پیدا میکنیم؟ ما کوریم، بینا ولیه از ارواحنا له الفدا. اگر کور نبودیم که اینقدر اختلاف فتوا نمیشد. این بزرگترین شاهد است بر این که چی آقا ماها کوریم. منتها وظیفه در زمان غیبت رجوع به فقیه، فقط که باید رجوع کنیم، بهترین راه امضا شده است، باید رجوع کنیم، وگرنه اینا بر نمیتابد که حالا کسی خودشو به قد و قامت ولیه از ارواحنا له الفدا بگه اونم میفهم منم میفهم. ما چه میفهمیم؟ ولکن انا للعقل ان یدرکها کماهی علیها، و اون روایاتی که ذم عقل میکند همین عقل است که کسی عقل ادراک شخصی داشته باشد، بعد اون وقت به تنگش بیاندازد ما حکمه بهی عقلی حکمه به شرع، یه حکم شرعی هم درست کند بیاندازد تو رساله. و ذالک لان الاحکام الشرعیه المولویه و ان کانت لا تنفک عن المصالح او المفاسده ولکن انا للعقل ان یدرک حکما هی علیه. در این عبارت یک کلمه صبر و تقسیم داشتیم. صبر و تقسیم رو رفقا در منطق مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه دیدن. در مورد صبر و تقسیم اختلاف بین آقایان منطقی از یک طرف صبر و تقسیم، منطقی ها بین خودشان از یک طرف و اصولیون بین خودشان از طرف دیگر اختلاف میزان ارزش صبر و تقسیم. اصلا صبر و تسلیم یعنی چی؟ صبر در لغت به معنای ته، بنه، اصل، ریشه. اجل صبر و تسلیم معمولا در کتب منطقی، همه منطقی خود ما امامیه، در بحث تمثیل استفاده میشه. تمثیل یعنی همون قیاس اصولی. میگن یکی از راه‌های این که شما حکم اصل را بدید به فرع، گفتیم آن است که بیای جامع پیدا کنید. یعنی جامع بعد بگید فرع هم دارای همین جامع، همون جهت مشترکه، اینا رو تعریف کردیم گذشت، همون جهت مشترکه، پس حکم اصل رو بدیم به فرع. اون وقت برای اینکه این جهت مشترکه رو متوجه بشیم، یعنی این جامعه رو، راه‌هایی وجود دارد، من جمله از اون راه‌ها صبر و تقسیم. صبر و تقسیم میان چیکار میکنن؟ میان تمام احتمالات متصوره در اینکه حکم بر اصل چرا بار شده است، اینا رو میان خدمت شما را شود که جمع آوری میکنه، انحصاری میکنه. میگن آقا این حکم واسه این اصل آمده به این دلیل، یک میتونه باشه یا دو یا سه یا چهار مثلا یا پنج. بعد یکی یکی حالا شروع میکنن به دقت که کدوم یکی از این پنج تا واقعا میتواند علت صدور چنین حکمی برای اصل باشن. یکی یکی سنجش میکنن تا اونجایی که برستن به اقوال علت، یا اون علتی که پیش خودشون متناسب تر است برای اینکه این حکم بر این اصل بار شده. قد کردی؟ انقدر میاندازن القا میکنن احتمالاتو تا اینکه یه دونه بیشتر نمونه. اون وقت اگر فرد اون مورد درش تطبیق داشت، حکم اصل رو به فرد میده. به این گفت صبر و تقسیم مشخص هم هست، با معنای لغویش تناسب داره. گفتیم معنای صبر یعنی اصل، معنای تقسیم یعنی خدمت شما هر شود بیان احتمالات و القاء احتمالات. چون تو صبر و تسلیم این کارو میکنیم، اول احتمالات در بار شدن حکم بر اصل رو میسنجیم، شروع میکنیم به القا احتمالات تا یکیش، اونی که اول علله مثلا، یا اونی که تناسبش بیشتره. اون وقت میگیم آیا فرق هم چنین علتی درش هست؟ اگر بود حکم اصل رو میدیم به چی؟ آقا به فرق. این در تمثیل بیشتر به کار میاد. بین خود منطقی ها از آقایانی که گفتن صبر و تقسیم هیچ ارزشی ندارد، در تمثیل به کار میره. خود تمثیل پیش ما صفره، چه برسد مثلا بنابر مشهور دیگه بگن قرارشو شما کار بکنید، خود قیاس پیش ما صفره. اون وقت راه جهت مشترک اونم به این نه، همه الان گفتیم ما رو چه به این مصلحت ها، ما رو چه به این مفسده ها که بیایم بگیم تو این پنجتا تو لاغه، تو این دهتا تو لاغه، پشت دیوار من نمیتونم متوجه بشم، من پشتمه، بیام بگم در این جل این مصلحت بوده، این مصلحت بوده و لاغه. خیلی که اینا گنده تر از دهن عقله. خدمت شما رو شود که حالا پس ارزشی ندارد. ولی بعضی از آقایون فرمودن تفصیلی هست. خود مرحوم مظفر در المنطق دیدی تفصیلی بود، فلزا گفتن نه، یه وقتایی باید از او تعبیر کنیم به برهان صبر و تقسیم. همین اختلاف بین اصولی هم کشیده شده از نافی تا مفصل. البته جواز به نحو مطلقا من در امامیه ندیدم، قد کردی جواز به نحو مطلق من ندیدم، ممکنه باشه در امامیه نده ولی در عامه داری، قد کردی در عامه داری. رفقا میتونن علاوه بر منطق مرحوم مظفر، منطق آقای دکتر خانساری رو در همین بحث قیاس و تمثیل ببینن. این آدرس ها هم میتونید ببینید با سه صبر رو تقسیم. نفائس، نفائس الاصول از عامه، جلد 4 231. الکاشف عن المحصول، جلد 6 422. اصول فقه خزری بک 326. المهذب دکتر النمله، جلد 5 2081 و 2065. و قوانین جلد 3، قوانین مرحوم میرزا رضوان الله تعالی، جلد 3 صفحه 194. تو این بحث شما بیاید چیکار کنید؟ بگید آقا اگر این حکم بر این موضوع بار شده میتونه این احتمالات مصلحتی درش باشن، 1 2 3 4 5 6 7. بعد یکی یکی بیایید خدمت شما رو سنجش کنید، مثلا برسید شماره 3 اون احتمال درسته، وقت بگید چی آقا پس مصلحت دارن. وقتی مصلحت داشت اون وقت بگید پس حکم شرع چنینن. خب این راه باطلی است. و بذالک یعلم انه لا یمکن للفقی، تو وسیطشون به جای لا یمکن نوشتن لا یسه. و بذالک یعلم انه، با این مطالب بالا یعلم انه لا یمکن للفقی ان یجعل ما ادرکه شخصیا من المصالح والمفاسد ذریعتا لاستکشاف الحکم الشرعی. یه وقت به فکر فقیهی نزند که بگه عقل من این رو درک کرد، اون وقت بردارد چیکار کنه تو رساله حکم بده. لا یصح للفقی ان یجعل مفعول اولش ما ادرکه، مفعول دومش ذریعتا، ما ادرکه شخصیا من المصالح والمفاسد ذریعتا ای وسیلتا. تو دعای ندبه موفقید الحمدلله، من که مردم برن گریه کنم ما بخوابیم. ذریعتا لاستکشاف الحکم الشرعی، بگم من سربازم، من سربازم اونا گریه کنم. ذریعتا لاستکشاف الحکم الشرعی ولی یجب علی الفقی الرجوع الی سایر الادله من الکتاب و سنه، اگرم از اونها چیزی پیدا نکرد بره سراغ چی آقا اصول عملیه. من یادم میاد اول سال در همین کلاس از فتاوی الواضحه مرحوم شهید صد رضوان الله تعالی علیه تقدیم محضر کردم عبارتو که شهید صد فرمودن نحنو ما قبول داریم نقول به حجیت العقل، بد کردی ما عقل رو برش حجت قائلیم، مثل اونهی نیستیم که عقل تخته میکنن. ولیکن المصدران الوحیدان برای فقه، نه برای چیزای دیگه، بلکه نه برای مقام مناظرات مجادلات با غیر مسلمان، نه برای فقه که ما داریم اصول فقه میخونیم، الکتاب و سنت و المصدران الوحیدان. کی داره میگه اینو؟ یه کسی که ته این حرف هاست، دقت کردی؟ یعنی یکی از کساییست که ته این حرف هاست، الکتاب و سنت. و فلذا خیلی مواردش کمه، خیلی مواردش کمه که شما بخواید مواردی رو در فقه اسلامی پیدا کنید که دلیلش تنها عقل باشد و کتاب و سنت چیزی براش آقا نداشته باشد. بلی یجب علیه رجوع الی سایر الادله. تطبیقات و این تطبیقات و ضمن درس همه رو عرض کردم، فلذا یکی یکی میخونم. یترتب و ثمراتون کثیرتون علی حجیت العقل، که این ثمرات در مقصود، در مقصود مصحح و غیر مصحح آدرساش گذشت، خیلی بیشتر از اینه. رفقایی که میخوان ببینن میتونن اونجا ببینن. یترتب و ثمراتون کثیرتون علی حجیت العقل نستعرض قسما منها. یک، وجوب مقدمه، البته وجوب شرعیش، وجوب عقلیش که بحثی نیست، وجوب المقدمت شرعن علال قول به ملازمت بین وجوب شیء و وجوب مقدمه. اگر کسی اونجا پذیرف، ایشون پذیرف یا نپذیرف؟ رفقا صفحه 44 خوندیم، صفحه 48 هم خوندیم، ایشون فرمود بین حکم، بین وجوب شیء و وجوب مقدمش، وجوب شیء و وجوب مقدمش آیا تلازم وجود دارد یا خیر؟ ها؟
اگه به خودش میخورد یه تکرار کافی، اگه نه که تکرار لازم بدن
دیگه چی؟ فرمودن صفحه 44 و صفحه 48 فرمودن بله عقلا میپذیریم. ما اصلا در اصول راجبه این بحث نمی کنیم تا یه کسی بگه اینا معطلن. خب هر عقلی میگه اگه شما خواهی زل مقدمه رو بیاری، با مقدمه رو بیاری و چجوری بیاری؟ اگر اون مقدمه است، اگر فهم کنه زل مقدمه و فهم کنه مقدمه، میگه خب واسه رسیدن به زل مقدمه باید مقدمه رو بیاری دیگه. پس بین وجوب یک شی و وجوب مقدمش تلازم عقلی وجود دارد. انما الکلام صفحه 48 که آیا وجوب مقدمه شرعی هم هست یا خیر؟ ایشون اون صفحه نپذیرفت. دقت کردید؟ فرمودن نه، قبول نکردن، وجوب شرعیش رو قبول نکردن با دو بیان. دو بیان اونجا داشتن، لغویت. خب حالا یه سوال قاعدتا باید واسه طلبه‌ای که فاضله، طلبه‌ای که صفحه درس نمیخونه، دنبال مطلب به دست آوردنه باشه. به حضرت آیت الله عظما بفرمایید. حضرت آیت الله عظما، شما که تو اون بحث تلازم عقلی رو قبول کردید، فرمودید اگر شیئی واجب شد مقدمش واجب است عقلا، عقلا واجب است. و تو این بحث تو جلسه قبل خودتون فرمودید، فرمودید تو اینجا از غیر مستقلات عقلیه ایست که عقل نگاه به ذات موضوع دارد. پس کل ما حکم به العقل حکم به شر عقلن برش به عنوان کبرا واقع میشه. خب وقت نتیجه این چی میشه؟ میشه وجوب شرعی مقدم. پذیرفتن دیگه ایشون. اولا تو اون صفحه قبول کردن که تلازم عقلی موجوده. تو این بحث فرمودن در غیر مستقلات عقلیه عقل به ذات موضوع نگاه کنن، قانون ملازمه به عنوان کبرا درست است. قبول کردن. خب چی میشه؟ در صورت وجوب شرعی مقدمه نتیجه این بحث میشه، عدم وجوب شرعی مقدمه نتیجه صفحه 48 میشه. کدام؟ این مشکل ایشان نیست. دقت کردید؟ نوع آقایان اصولی که تو این بحث غیر مستقلات عقلیه، اونجایی که عقل به ذات موضوع نگاه میکنه، این بحث رو پذیرفتن، یعنی قانون ملازمه رو پذیرفتن. اونایی که نپذیرفتن که هیچی، ولی اونایی که پذیرفتن نتیجه حرفشون میشه وجوب شرعی مقدمه. ولی خود این آقایان در بحث وجوب مقدمه وجوب شرعی مقدمه رو نپذیرفتن. خب این سوال موجوده، چی شد؟ چرا؟ کجا باید جواب اینو ببینید؟ در این عرف و عقل. دقت کردید؟ رفقا رجوع بفرمایید صفحه 152. پرسش: گاه گفته می شود به رغم پذیرش قانون ملازمه از سوی اکثر اصولیان، چرا بسیاری از آنها در بحث وجوب شرعی مقدمه واجب از این قاعده استفاده نکرده و وجوب شرعی مقدمه واجب را نپذیرفته‌اند؟ جواب چند صفحه، نظر خود ایشان و نظر دیگران که ایشان مورد نقد واقع داره. این سوال مهمیه، شما باید اینو مطالعه کنید که اگر از شما پرسیدن بدانید. پس این هم چه آقا؟ صفحه 152 دو. فعل جمله کسی چیزی به نظرش میرسه؟ من این سؤال رو در بحث وجوب مقدمه مطرح کرده بودم، همونجا رو الان اگر درس رو گوش کنید همین عبارت صفحه 148 رو آوردم خوندم، گفتم رفقا اجازه بدید صفحه 148 برسیم، بعد اونجا بر میگردیم به این بحث. کسی جوابی به نظرش میرسه؟ پس ببینید این یه بحث مطالعه کردنی، اگر مطالعه بکنید بعدش هم در مباحثه مطرح کنید، این دیگه برای شما میشه چه آقا؟ ملکه. دقت کرد؟ ملکه. وجوب المقدمت شرعن علال قول، حیف میشه من اگر جواب رو نقل بکنم شما بقیه‌رم نمیرید ببینید، این کتابم به این زودی‌ها نمیرید بخرید. دقت کردید؟ همه خدمت شما عرض شد که اون چه که من چیدم کاسه کوزام همه به درد خودم میخوره، درد کردید فایده نمیکنه. ولی اگر نگم لاغل یکی از هم مواسه مجموع میشه بخونه تو مواسه مطرح میشه. وجوب المقدمت شرعن علال قول بالملازمت بین وجوب شی و وجوب مقدمتی. دو، حرمت ضد واجب، ضد عام یا ضد خاص شرعیش، عقلیش که اونجا بحث شد، حرمت ضد واجب شرعن علال قول بالملازمت بین الامر به شی و نهی عن ضدهی، که ایشان دام از دو صفحه 55 قبول نکردن، فلذا این اصلا صغرا ندارد از نظر ایشان، مشکل در صغراست نه در کبرا. سه، بحث اجتماع امر و نهی صفحه 70، اگر ما اجتماعی می شدیم با اون بحث بسیار مهم. ببینید رفقا اون نکاتی که تقدیم محضر شد یه دور تابستان نظر من بر این هست که برگردید اونا رو گوش کنید، ببینید من اجتماع امر و نهی رو چجوری مطرحتون دست دارم. اگر ما اجتماعی می شدیم یا جانبه، اگر اجتماعی می شدیم خدمت شما هر شد، هم وجوب می شد فعلی هم حرمت می شد فعلی. قد کردید؟ خب اون وقت گفتیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که عبادت صحیحه، منتها طرف چی آقا؟ آسی هم هست. اون دیمینار الان خب اینا کی میگه؟ حاکمه به این مطالب کیه؟ اگر امتناعی شدیم گفتیم نمیشه هم وجوب فعلی بشه هم حرمت فعلی بشه، یا باید ترجیح جانب الامر بدیم، یعنی وجوب رو فعلی بدانیم، در این صورت عبادت میشه صحیحه و دستان دیگه آسی هم نیست. اگر ترجیح جانب نهی دادیم در این صورت حرمت میشه فعلی و وجوب به انشائیتش باقی میمانند، در این صورت عبادت میشود باطل. اگر قائل بشیم حرمت دارن و بعدش هم اضافه کنیم بحث این که نهی از عبادت مقتضی فساد هست، وقت عبادت میشه باطل. بطلان العبادت صفحه 70 ملاحظه فرمودید، علل قول به امتناع اجتماع الامر نه، اگر کسی امتناعی میشد و تقدیم نه علل امر در مجمع و صحت عبادت و صحت العبادت فی هذه الصوره علل قول به تقدیم الامر، اگر قائل به امتناع می شدیم ولی جانب امر رو مقدم می کردیم، و صحت العباده مطلقا چه جانب امر چه جانب نهی، البته دیگه اینجا اصلا معنا نداره چون هم امر فعلیست هم نهی فعلیست، حالا این مطلقا حالا آنچنان اینجا چه امر را مقدم بر نهی بکنیم چه نهی را مقدم بر امر بکنیم اصلا معنا نداره، اینجا هر دوتا فعلیه. و صحت و صحت العبادت مطلقا علی القول به جواز الاجتماع، این بحث کاملا عقلی بود. فقط یه تفاوتی بین ایشان و مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه هست. ببینید رفقا مرحوم مظفر رو 325، مرحوم مظفر در این بحث معتقده که فقط امتناع صغراست برای بحث غیر مستقل عقلی، فکری نه اجتماعی. بعدش هم جوابی رو میدن که من یادم یه وقتی تو سوال سرور زمای صلواتی عرض کردم دامت توفیقاتو، عرض کردم برای اینکه یه بحثی در اصول مطرح بشه یا توی یه جای خاصی مطرح بشه، اگر یک قائل داشته باشن یا اینکه بر اساس یک مبنا مطرح شده باشد، در اون بحث مطرح شد. اتفاقا مرحوم مظفر هم اونجا همین تو متن کتاب دارن. اگر از ما بپرسید پس چرا اینو تو غیر مستقلات بحث کردید در حالی که یه عده اجتماعی هست، میگیم خب کافی است که بنابر بعضی از مبانی این باشه صغرا واسه غیر مستقل عقلی، فرض تو غیر مستقل عقلی بحث کرد. ولی مرحوم آیت الله آزما خویی محاضرات جلد 4 صفحه 180 با حضرت آیت الله عظما سبحانی موافقن. چه امتناع چه اجتماع از صغریات بحث مسئله عقلی است. 4 فساد العباده اذا تعلق النهی بالعباده او اجزاء عبادت او شرایط عبادت او اوصاف عبادت، صفحه 71 خوندید. البته صفحه 71 اگر ذهن شریفتون باشه اونجا داشتن آیا نهی از عبادت مقتضی فساد هست عقلا یا خیر. بعد اونجا ما عرض کردیم در الموجز اصلی بحث اجزا هم بوده، بحث شرائط هم بوده، بحث اوصاف هم بوده. شما تو الموجز فعلی صفحه 71 اونا رو ندیدی. این آقایون اونجا بحث رو انداختن. تو بعضی از تطبیقات اون بحث، تطبیقات مربوط به اجزا بود، صفات بود، شرائط بود، ننداختن. اینجا هم ببینید مطرح کردن. خب شما که اونجا انداختی یه کسی میگه ما بحث اجزا نخوندیم، بحث شرایط نخوندیم، بحث اوصاف نخوندیم. اینا دیگه از مشکلات اینجا. 5 الاتیان و بالمأمور به، اینم که پنجشنبه خوندیم صفحه 41 کتابم خونده بودیم. الاتیان و بالمأمور به بحث اجزا مجزن عن الاعادت والقضا، اعاده در وقت، قضا در خارج وقت، لقبه بقاء الام بعد الامتصال علا تفصیل که من رفی محلهی، صفحه 41. 6 وجوب تقدیم اهم بر مهم، خوندیم تزاهم، درس دادیم پنجشنبه تزاهم رو. وجوب تقدیم الاهم علا المهم ازادار الامرو بینه هما لقبه الام الفصل و سابع الارف و سیرتو. خدمت شما عرض شود که اولا این فصل سابق چرا اینجا مطرح شده؟ عرف، سیره یا بناء عقلا یا عادت، این چهار تا اسم رو شما میبینید. عرف، سیره، بناء عقلا، عادت. این بحث در عامه خیلی پررنگتر از ما بحث شده. انشالله دوباره آدرس ها رو شروع میکنیم به نوشتن. انشالله تا در عامه خیلی پررنگه، هم نوعاً در کتب اصول مطرح، هم مباحث خدمت شما عمیق و طویل دارن. در شیعه بسیار کمرنگ، در فقه بسیار پر استفاده. شما از این به بعد لطفاً حساس بشید. در همین شرح لمعه مواردی که مرحوم شهید سعد، مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی حکمی رو کرده، دلیلش هم نوشته للعو. لطفاً جمع‌آوری کنید برای خودتون، جمع‌آوری کنید ببینید کجاهاست که شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه حکمی میده دلیلش هم میگه للعرف. خب این عرف باید کجا بحث بشه؟ جایگاه عرف چیه؟ حجیت عرف کجا؟ چجوری اثبات شده که شهید ثانی میفرماد للعرف؟ جایگاهش کجاست؟ حجیتش کجا اثبات بشه؟ اقسام عرف چیه؟ آیا تمام اعراب؟ قد کردی؟ حد و حدود و سقوعش چیه؟ خب اینا مباحثی که مطرحه، ولی شما در کتب اصولی نخواهیدید. فقط در مرحوم مظفر رضوان الله تعالی، نه در رسائل، نه در کفایه، نه در اکثر قریب به اتفاق درسای خارج. قد کردی؟ این بحث نخواهد آمد. این خاصیت الموجزه که برای شما دریچه درست میکنه منم آدرس بدم رفقا کار کنن، چون این از مواردی که در عرف، در فقه مرتب بهش استناد میشه. در
این بحثی که ایشون دارن باز اهمیتش از مرحوم مظفر از یک جهتی بهتره، به خاطر اینکه از همین موردی که ایشون از وسط صفحه شروع میکنن، استکشاف جواز تکلیفاً یا وضعاً، تبیین مفاهیم، تشخیص مصادیق، حل اجمالات، یک دونه از این کلمات رو در مرحوم مظفر نخواهید دید. این مخصوص الموجز است و الموجز. اونجا بحث مرحوم مظفر بحث از سیره عقلا، سیره متشرعه تو بحث اقسام عرف مطرح میشه به عنوان عرف خاص. عقلا یعنی هر چی عاقله، ولا الان کافره، ولا ملحده، ولی یه بحثی هم داریم سیره متشرعه، کسایی که خدمت شما هاشون متشرعه هستن، اون دیگه البته توی الموجز بحث و بحث این که اینا در چه صورت حجیت دارن، همین و همین. ولی دیگه این تطبیقاتی که شما در الموجز میبینید الموجز است و تمام. فلذا خوب دریچه از آیت الله عظما خدا حفظش کنه اینجا مطرح کردن، تو المحصول هم این بحث رو نداشتن، از ارشاد به بعد متوجه شدن که چی آقا این بحث باید تو اصول بحث بشه و واقعا هم درسته، این باید در اصول عنوان داده بشه، ولی ما که در اکثر درس خارج هم ندیدیم، چون مرحوم آخون مطرح نکرده، مرحوم شیخ هم مطرح نکرد. چرا این تو بحث قطع مطرح شده؟ جواب، اصلا این بحث در الموجز اصلی نبوده، به خاطر اینکه این بحث در المحصول نشده، ایشون این بحث رو در ارشاد و مبسوط کردن، این آقایان نابجا اون بحث رو آوردن در قطع. اصل آوردنش خوبه ولی در قطع آوردنش نادرسته، به خاطر اینکه سیره عقلا، عادت، بنا، این از قطعیات، این اصلا قطع آور نیست، قطع کردی اینا از زنونن، زنونی که حالا عرض میکنیم اگر پشوانه شارع، امضای شارع یا عدم رد اشاره نسبت بهش داشته باشه میشوند حجت. فلذا من نتونستم بفهمم که عرف و سیره رو این آیون محذبین به چه دلیل، نه حضرت آیت الله عظما، این کار حضرت آیت الله عظما نیست، چون اصلا این در المجز اصلی نیست، آوردن اینجا، شما در مباحثه تأمل کنید. استغفر الله و الحمد.